فرمودن که کل عالم وجود و عالم هستی میره. سلام علیکم. اشراقیون هم به همین مطلب نظر دادن و قبول کردن که تمام جهان نوره. سلام علیکم. و اما اونها در دو مسئله با ما مخالف بودن. مسئله اول این که اونها طبایع رو ظلمت می دونستن و دوم این که اجرام رو هم ظلمت قرار می دادن. ما با اونها در هر دو مسئله مخالفیم. در مسئله اول که طبایع رو ظلمت می دونستن بیان کردیم که طبایع هم نورند و ظلمت نیستن. اون که ظلمتی فقط هیولاست که هوا نامیده شده. البته ساعت جمله معترضه ارز کنم، بعضی از آقایون ظاهرا لغت رو دیده بودن و فرمودن هوا به معنای ابر رقیق میاد. البته اون که ارز کردم درسته که معنی ذرات معلق در نور خورشید، در پرتو خورشید که از مثلا روزنه وارد میشه دیده شده که ذراتی معلقن، اونا رو هوا میگن. ابر رقیق رو هم هوا میگن. برای رد مدعای دوم اشراقیون که اجرام رو ظلمت میدونن، عرض کردیم که دو نمونه میاریم. نمونه اول رو خوندیم که عبارت از این بود که جسم که بهش ظلمت رو اشراقیون نسبت دادن، وقتی تلطیف بشه به وسیله حرارت، نوری رو از خودش تولید میکنه. از اینجا میفهمیم که این جسم در باطنش نور هست. حالا این نور رو داره ظاهر میکنه، بر اثر تلطیف داره نورش رو ظاهر میکنه و اگر نوری نداشت نمیتونست اظهار کنه. این دلیل اول بود که بیان شد. دلیل دوم که بحث امروزمونه، برای اثبات این که اجرام تماما دارای نورند، چه اجرام فلکی باشن چه اجرام عنصری باشن. البته منظور اجرام عنصری بود، ولی اجرام فلکی رو قبول دارن که نورن. و از اجرام عنصری هم چه جرم نباتی باشه، چه حیوانی باشه، چه انسانی باشه و حتی جماد را هم ما معتقدیم که نور داره. در این نمونه‌ای که ایشون ذکر میکنن اثبات میکنن که جرم نباتی دارای نوره و بعد میفرمان اگر جرم نباتی دارای نور باشه، جرم حیوانی و انسانی که فوق جرم نباتی هن به طریق اولا دارای نور خواهند بود. پس اثبات مطلب در مرتبه پایین اجسام که نباته میشه و همین مطلب در مرتبه عالی اجسام که حیوان و انسانه نتیجه گرفته میشه. اما بیان مطلب اینه که نباتات همه نمو میکنن، رشد میکنن و نتیجه نهایی اونها اینه که بذری یا مغزی به نام میوه تولید کنند، یا بذری رو تولید میکنند مثل حبوبات، یا مغزی رو مثل میوه ها به وجود میارند. این نهایت حرکت نباتاته. و بذر و لبم، بذر و مغزم اگر باز بخوام قایتشون رو حساب کنیم، میبینیم که قایت اونها ایجاد دهنه، یعنی روغن. ما از این بعد روغن میگیریم، از اون میوه ها روغن استخراج میکنیم، البته یکی از قایتش. و دهن چیزیست که با مجاورت آتش برافروخته میشه و آتش میشه و منور میشه. پس نبات به سمت نورانی شدن حرکت میکنه، منتها ابتدا به بذر و میوه میرسه، بعد از بذر و میوه به روغن میرسه و روغن هم بر اثر مجاورت تبدیل به آتش و نور میشه. همونجور که توجه میکنید، خود نبات هم، یعنی جرم نباتی هم، بالاخره نوری رو به نحوی اظهار میکنه. با حرکتی که میکنه نور رو اظهار میکنه. بعد میفرماد اگر قایت نباتات این چنین باشه، قایتشون نور باشه و فرض اینه که فاعلشون هم نوره، چون فاعل نباتات نفوسند و قبل از نفوس عقولند اما برای همه واجب تعالاست. اگر قایت نباتات و فاعل نباتات همه نور باشند، پس چه گمان میبری به بقیه موجودات و بقیه اجسام مثل حیوانات و انسان‌ها که اجرام اینها هم حتما هم قایتشون و هم فاعلشون نور خواهد بود. اگر در مرتبه پایین ما نور رو داشته باشیم که مرتبه نباته، در مرتبه بالاتر که جرم حیوان و جرم انسانه به طریق اولا نور رو خواهیم داشت. این تمام بحثی بود که ایشون با شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق داشتن، که اونها معتقد بودن به این که اجرام ظلمانی‌اند و ایشون معتقد بود که اجرام نورانی‌اند. یک بیان این بود که ما هیزم رو به وسیله نار مشتعل می‌کنیم، یک بیان این بود که حرکت نبات به سمت دهن شدن و در آخر به سمت نورانی شدنه و غایت هر نباتی نورانی شدنه. به این دو بیان ثابت کردن که نور در هر جسمی هست، ولو ما اون جسم رو تاریک ببینیم، تاریک دیدن ما دلیل نمیشه که اونها تاریک هست، چون ما درست تشخیص ندادیم. اتفاقا همین گمان رو من داشتم که نکنه شما به نظرتون این مسئله برسه. در جلسه گذشته تاکید کردم بر این مسئله، ظاهرا فراموش شده. عرض کردم که شیخ اشراق مطلق نور رو از اجسام نفی میکنه، چه نور معنوی رو و چه نور ظاهری رو. به ایشون همونطور که توجه شدید میگه اشیا کلشون نورند به جز این دوتا، و بعد که وارد بحث میشه میگه یا نور معنوی هن یا نور ظاهری. معلوم میشه نور معنوی و نور ظاهری رو این ور قرار میده، اجرام رو تبایع رو خالی از هر دو قرار میده، یعنی هم از نور معنوی خالی میکنه هم از نور ظاهری خالی میکنه. اگر نور ظاهری داشته باشن در اون عدل تقسیم قرارشون میده، نه در این عدل. در این عدل چیزایی رو قرار میده که نه نور معنوی دارن نه نور ظاهری دارن. وقت عرض کردم که اگر ما نور ظاهری رو هم ثابت کنیم برای اجرام، کافیه که شیخ اشراق رد بشه، چون ما ثابت میکنیم که اجرام هم در اون عدل قرار دارن، یعنی در طرف نور قرار دارن. حالا میخواد نور معنوی باشه میخواد نور ظاهری، لزومی نداره ما حتما نور معنوی رو ثابت کنیم برای هیزم و نباتات. نور ظاهری رو هم که ثابت کنیم کافیه و قول شیخ اشراق باطل میشه. اینو در جلسه گذشته توضیح دادم. سرون آخر، اولا یرا ان حرکت الانماء فی النباتات ینتهی بها الى تحصیل البذور و اللبوب. آیا توجه نمی شود که حرکت رشدی در نباتات بالاخره این نباتات رو منتهی می کند به اینکه بذرها و مغزها رو تحصیل کنند و به دست بیارن؟ اون مغزهایی رو که در اثمار، یا اون بذور و لبوبی رو که در اثمار، بذور یعنی بذرها، لبوب یعنی مغزها، همه اینها در میوه ظاهر میشه. حالا میوه بعضی ها به صورت بذره، میوه بعضی ها به صورت مغزه. خب پس همه حرکت میکنن به سمت بذر دادن و مغز ایجاد کردن. ولقایت و فل بذر و لب هیت دو، خود این بذر و لبی هم که قایت نباتن اگر ملاحظه کنیم و قایتشون رو به دست بیاریم، می‌بینیم قایت این دوتا هم دوه نیست که انهو یحصل و طبیعت نباتیه، دوه نیست که طبیعت نباتی تحصیلش میکنه. بالاخره باز روغن رو از طبیعت نباتی به دست میاریم. و دوه که قایت بدرست و بد قایت نبات، این دوه به مجاورت نار و اخراج ناره ایاهو، یعنی دهن را، من القوت الى الفعل، از قوه اشتعال به فعلیت اشتعال، به تلطیف متعلق به اخراجه. چجوری این دهن از قوه به فعل خارج میشه؟ به تلطیف، به اینکه از اون حالت کثافت بیرون بیاد و لطافت پیدا کنه، و لطافتش هم با آتشه. و دهن با مجاورت آتش و اخراج آتش این دهن را من القوت الى الفعل که اخراج هم به وسیله تلطیف انجام میگیره، دهن با این مجاورت و با این اخراج یسیر و منیرن. یعنی اون چرا که در باطن بالقوه داشته در ظاهر بالفعل اظهار میکنه. و در واقع اگه توجه کنید این همونیست که در نبات مخفی بوده، این آتش و این نور نه در روغن مخفی بوده، در اصل در نبات مخفی بوده که بعدن از نبات روغن استخراج شده. بهتر اگر برگردونید به جسم بهتر، اگر ثابت بشه که چی؟ نه، دلیل اول این بود که خود جسم رو شعله ور می کنید. دلیل دوم اینه که از جسم چیزی می گیرید، از جسم نباتی چیزی می گیرید و اون چیز شعله ور می کنید. نه، از نبات چیزی گرفتید. از نبات یه بار خود همون جسمشو می گیرید، خود جسم نبات رو، یه بار حاصلی از این نبات به دست میارید. هر دو می بینید نور می دن، پیداست که خود نبات نور داره. هر دو جسم منظورمون نفس نباتی نیست، نفس نباتی که همه معتقدن که نوره، نفس اصلا هر جا پاش باز بشه نور میاد، اون حرفی توش نیست. اشراقیون هم قبول دارن، حرفشون در اجرامه، ما میخوام اونا رو در اجرام رد کنیم، ثابت کنیم که اجرام نور دارن نه نفس نباتی. نفس نباتی رو همه قبول داریم که نورانیه. ما در این بیاناتمون ثابت کردیم که جرم نبات نور داره نه نفس نبات. نفس نبات مفروغانه انهه که نور داره، اما میخوام ثابت کنیم که جرم هم نور داره. به این دو بیان ثابت کردیم، یه بار ثابت کردیم خود جرم نبات نور داره، یه بار ثابت کردیم اون چی که از جرم نبات استخراج میشه نور داره، که اینم برمیگرده به این که خود جرم نبات نور داره که تونسته استخراج، که تونسته مخرج این روغن باشه، بالاخره تونسته این روغن رو نتیجه بده و بعد این روغن به صورت آتش در بیاد. فعلم ان غایت فعل طبیعت نباتیه هو نور. معلوم شد که غایت فعل این طبیعت نبات، این صورت نوعی نبات، غایت کارهاش اینه که بالاخره نور تولید کنه. کما ان فاعله ایزن هو نور، فاعلش هم نوره، که هر کدوم فاعلش یا نفسه یا ما قبل از نفس عقله یا ما برای جمیع الله تعالی، هم نوره. و ازا کانت غایت و فعل طبیعت نباتیه و فاعله النور، النور خبر کانته، اگر غایت فعل طبیعت نباتیه و همچنین اگر فاعل فعل طبیعت نباتیه نور است، فما ظنک به غایت فعل طبیعت حیوانیه و فاعلهی، چه گمان میبری به غایت و فاعل فعل طبیعت حیوانی، که اگر این طبیعت نباتی نور باشه طبیعت حیوانی به طریق اولا نوره. فل وجود کله نورون. البته توجه بکنید اینجا ایشون در این عبارت علاوه بر این که جسم نبات و جسم حیوان رو نورانی میکنه، طبیعت نبات و طبیعت حیوان رو هم ادعا میکنه که نوره. چون اگر این طبیعت بتونه غایتش نور باشه، معلوم میشه خودش یه چیزی در باطن، نوری در باطن داره که به سمت نور حرکت میکنه. ولی اگر لیاقت نورانی شدن رو نداشت به سمت نور حرکت نمیکرد. معلوم میشه در باطن نوری داره که به سمت نور حرکت میکنه. علاوه بر این که ثابت کردن که خود اون نبات که بالاخره به لب و حب بذر و روغن میرسه تبدیل به نور میشه، علاوه این ثابت کردن که در خود طبیعت نبات هم که این حرکت به سمت این غایت رو شروع میکنه نوری هست، و الا به سمت این غایت نمیرفت. اگر مناسبتی با نور نداشت به سمت نور نمیرفت. از این که به سمت نور رفته کشف میکنیم که مناسبتی با نور داشته، یعنی منور بوده، ولو بالقوه ولو باطنه. فل وجود کله نورون، حرف شیخ اشراق رد شد. وجود نه به استثنای طبایع و اجرام نور باشه، بلکه کله نورون، استثنا نداره. و ظلمات اعدام و امکانات، اون که برای ظلمت باقی مونه فقط اعدام و امکانات و قصوراته، اینا ظلمتند. غیر از اینا هرچی بگذاریم نوره، که غیر از اینم هرچی باشه وجوده. پس وجود کلش نوره. الاشراق العاشق فی تعدد النشاءات فی تعدد النشاءات لكل شيء. ما به طور کلی در حکمت متعالیه میخونیم که سه تا عالم داریم، یکی عالم طبیعت، یکی عالم مثال و یکی هم عالم عقل. عالم طبیعت رو که همین عالم عنصر باشه، عالم جسم مینامیم، عالم عنصر مینامیم، عالم کون و فساد میگیم، عالم مادون فلک قمر میگیم و امثال داره که همین عالم خودمون که اجسام درش هستن و حرکت جوهری دارن یا بنابر نظر قدیمی حرکت عرضی دارن. عالم مثال عالم نفوسه، یعنی در عالم مثال موجوداتی زندگی میکنن که تجردشون مثل تجرد نفسی میمونه، که نفس من جهتن مجرده، من جهتن آخر مادیه، نفس به جهت وجودش مجرده، به جهت فعلش مادیه، یعنی با فعل با ماده فعل انجام میده ولی وجودش متوقف بر ماده نیست، میتونه بدون ماده موجود باشه اما اگر بخواد کاری انجام بده باید به وسیله ماده انجام بده. پس وجودن مجرده ولی فعلا مادیه، یعنی من جهت مادیه من جهت مجرده. اون موجودات عالم مثال هم این چنینن، یعنی تجرد تام ندارن، من جهتی مرتبط با ماده، من جهتی بی ماده، من جهت وجودشون بی ماده، من جهت این که دارای بود و این خصوصیات مجردات خیالی هن، از این جهت میشن مادی. عالم سوم عالم عقله که مجردات تامه، یعنی وجودن و فعلا مجردن، اونها اصلا درشون مادیتی یا تعلق به مادهی وجود نداره. اینم عالم عقل. این رو همه قبول، این البته عالم مثالشون اشیا قبول نداشتن ولی دو عالم دیگر قبول داشتن، حکمت متعالی هر سه عالم قبول داره. الان یه ادعای دیگری داریم و اون ادعای اینه که برای هر موجودی که در جهان طبیعت زندگی میکنه یه موجود مثالی و نفسانی در عالم مثال داریم و بعدم یک موجود مدبر عقلی در عالم عقل داریم، که الان نمیخوام بگیم یه عالم مثال داریم یه عالم عقل داریم و یه عالم ماده. عالم کار نداریم، تک تک موجودات عالم ماده رو ملاحظه میکنیم، میگیم برای تک تک این عالم، برای تک تک این موجودات نفسی هست و همه این موجودات رو با نفوذشون عقلی اداره میکنه. برای اداره انواع یک عقل کافی میدونیم ولی یک نفس رو برای تمام انواع کافی نمیدونیم، برای تمام افراد نوع کافی نمیدونیم. هر فردی از افراد نوع یک نفس مخصوص خودش رو داره که در عالم مثال وجود داره، که این قبلا عرض شد مختصرا. ایشون میفرماد که همه موجودات عالم دارای نفسن، منتها اون نفسشون فی عالم آخر هست، یعنی در عالم مثال هست. در این عالم ممکنه نفس نداشته باشه، در این عالم فقط جسم است و طبیعت، نفسی نداره، اما نفسش در واقع در عالم مثال موجوده و همون نفس از عالم مثال این موجود متکون و مادی رو اداره میکنه. فیض رو از عقل میگیره که عقلم از الله گرفته، فیض رو از عقل میگیره و به طبیعت میده تا طبیعت وارد جسم کنه. حرکت و سیالان جسم اگرچه به ظاهر به طبیعت نسبت داده میشه ولی در ماورای طبیعت به اون نفس نسبت داده میشه و در ماورای نفس به عقل و در آخر به الله تعالی، که زمان همه این حرکت ها و سکنات و تمام این تغییرات به دست خداست ولی با وسایل، همه کارا رو خود خدا انجام میده منتها با وسائط. ما وسائط رو فاعل مستقل نمیدونیم، هیچ کدومشون از نایه خودشون فعلی ندارن، همه کار خداست منتها با وسائط. مثل این که مثلا فرض کنید که نفس ما کارهایی رو انجام میده، همه کار نفس ماست منتها یه وقت به وسیله باصره میبینه، یه وقت به وسیله سامع میشنوه، یه وقت به وسیله مثلا قوه محرکه راه میره، یه وقت به وسیله فرض کنید اون قوه محرکه شوقیه مشتاق میشه به اینکه کار رو انجام بده و ها کسا. همه کارا کار نفسه، اگه نفس رو بگیرید این جماعت هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده ولی همیشه با وسائط این کار رو انجام میده. خدا هم همچنین، البته حالا مثال برای خدا هست، مثل برای خدا نیست ولی مثال هست. ما میتونیم مثال بزنیم که مقداری کارهای خدا رو به ذهن نزدیک بکنیم. خدا هم اینچنین کار میکنه، یعنی همه کارها کارهای اوست، در اون ریز ریز عالم دستش دخالت میکنه و قدرتش دخالت میکنه، اون تا باباسته. نمیشه گفت کاری هست که از دست خدا بیرونه و این وسائط بدون اجازه او کار میکنه. این یادتون باشه در تمام فلسفه ما این مسئله مفروغ عنه، احتیاج به تذکر هم نداره. اگر هم گاهی تذکر میدیم از باب توضیح واضحاته، الان مفروغ عنه در فلسفه اسلامی که همه کار خداست، هیچ ذره کار بدون اجازه او انجام نمیده. خب الان داریم همین بحثو میکنیم که سید اگر میرسه به هر موجودی به وسیله حیات و نفسی است که خدا برای این موجود قرار داده در عالم دیگر، چون در عالم دیگر نفسی خدا برای این قرار داده که حیات این موجود به همون نفسشه، فیض رو ابتدا به اون نفس میرسونه بعد به توسط نفس به این جهر میرسونه. بله، هر نوعی دو جور فرد داره، یک فرد مجرد، سه جور فرد داره، یک فرد ماده، چندین فرد مادی در جهان ماده، چندین فرد نفسانی در جهان مثال، یک فرد عقلانی در جهان رب النوع، در جهان عقل، که این اشاره در بحث مسئله افلاطونیه در همین شاهد دوم همین مشهدی که الان درش هستیم مطرح میشه انشاءالله. اونجا این مسئله افلاطونی ذکر میشه، اینا بیان میشه. اما حالا میخوام بگیم که برای هر موجودی نفسی هست، فعلا همین فی تعدد نشعات لکل شیء، هر شیئی دارای چند نشعه است، یعنی دارای چند عالمه، دارای چند وجوده. اینطور نیست که مثلا ما که اینجا نشستیم فقط یه وجود مادی داشته باشیم تمام، بلکه وجود مادی داریم، وجود نفسانی در عالم مثال داریم، وجود عقلانی در عالم مدبرات عقلیه داریم، ولی هر شیء مادی داره. نه دیگه اونجا نمیشه، یعنی برای نفس و برای نفسی وجود بیاد نمیشه دیگه. برای نفوس عقلی هست، ولی برای نفوس دوباره نفس باشه نه. یعنی یه فرد مثالی داشته باشه، یعنی دوباره برای نفس نفس باشه، این که نمیشه، تکرار میشه. همین دیگه، برای مثالی یه مثال داشته باشه نفس داشته باشه دیگه. شما فرمود برای موجود نفسانی یه مثال داشته باشیم، یعنی نفس داشته باشیم، پس برای نفس باید نفس باشه. بریم سراغ عقل، وجود عقلانی باید عقل داشته باشه، یعنی وجود عقلی باید عقل داشته باشه، نمیشه، این تکرار میشه. بله، وجود مادی وجود نفسانی داره، وجود عقلانی داره، وجود نفسانی وجود عقلانی داره دیگه، وجود نفسانی مال خودشه دیگه، یه وجود نفسانی دیگه نداره، عقلانی هم همینطور، خودش عقله، نه یه عقل دیگه داشته باشه. بله، در طول هم ممکنه هر نفسی یک عقل داره، نه فقط عقل‌هایی نداره، یک مدبر داریم که عقل دهمه، تمام این نفوس هم یه عقل داره میکنه. نظر فلاسفه اینی که یک عقل دهم، فلاسفه مشا، یک عقل دهم تمام نفوس عالم کون و فساد رو اداره میکنه. البته اونا معتقد به عالم مثال نیستن، ولی اگر ما قائل به عالم مثال باشیم، عقول متعدد نفوس متعدد رو اداره میکنه. عقلی که مربوط به انسانه کل نفوس انسانی را اداره میکنه، میشه رب النوع انسان. عقلی که مربوط به فرسته کل نفوس فرسیه را اداره میکنه. عقلی که مربوط به این نباته کل نفوس این نبات را اداره میکنه و هکذا. یعنی یک عقل برای یک نوع، عقول متعددن ولی برای هر نوع یک عقل، نه برای هر فردی از یک نوع یک عقل، برای هر فردی از نوع یک نفس. ولی این چنین نیست که برای هر فردی یک عقل، برای تمام افراد نوع یک عقل. عقل دهم که هیچی، اینا که میگیم عقول ارضیان، اینا که الان مشاب اشراق و حکمت متعالیه معتقدن که رب النوع اسم ارباب انواع اسمش میزن، عقول ارضیان. اون عقل دهم جزء عقول طولی است. عقول ارضی هم تکرار کردم، رب نوع انسان، رب نوع نبات، رب نوع این حیوان، رب نوع اون حیوان، اینا ارباب انواع نه در عرض همان در طول هم نیستن، اینا رو مشا معتقد نیستن، اصلا عقول ارضیه رو مشا معتقد نیستن. حکمت متعالی غالب عقول ارضیه است، همچنین اشتاق غالب عقول طولی هم هستن. عقول طولی رو مشهد تا دهم که میرسونن تموم میکنن، ولی اشراق و حکمت متعالیه میگن عقول طولی هم کثیر هم کثیر، یعنی یکی دوتا نیستن، ده تا به ده تا توقف نمیکن. حالا انشالله بحث این میاد، کیفیت صدور این هم انشالله بحثش. فی تحد دادن نشاط لکل شیء، ما من شیء فی هذا العالم الا و له نفس اما فی عالم آخر. هیچ شیء در این عالم، یعنی در این عالم ماده نداریم، هیچ شیء، نه هیچ نوعی ها، هیچ فردی از نوع هم، یعنی حتی برای افراد هم با این مطلب رو قائل اینم، تنها برای ارواح. ما من شیء فی هذا العالم یعنی عالم ماده الا و له نفس فی عالم آخر یعنی عالم مثال، و عقل فی عالم ثالث یعنی عالم مدبرات عقلیه، که پس هر موجودی سه تا عالم داره. بله اصول افلاطون، هر موجودی سه تا عالم داره، یکی در همین عالم ماده است، یکیش در عالم مثال، یکیش در عالم عقله. حتی الارض الکثیفة التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفید، حتی عرض زمینی که کثیف یعنی متراکم، انبوه، فشرده، لطافت نداره، کثیف یعنی خالی از لطافت، التي هي ابعد الاجسام عن قبول الفید، دیرترین قابل اینه، یعنی از همه کمتر فیض رو قبول میکنه، بقیه به خاطر لطافتی که دارن فیض رو زودتر قبول میکنن، این به خاطر خلاف لطافتش فیض رو دیر قبول میکنه. با وجود این که از همه دیرتر فیض رو قبول میکنه، اینم ذو حیاته، اینم ذو نفسه، تا چه برسه به بقیه. فإنها ذات حیات و ذات کلمت فعاله، ذات حیات این ذات نفسه، ذات کلمت فعاله این ذات عقله، کلمه فعاله داره یعنی عقل فعال داره، عقلی هم در اون تأثیر میذاره. و فی هذا شواهد و الهیه و دلائل و نبویه، ما هم آیات قرآنی داریم هم روایات داریم که آیات قرآنی میگه که ما من شیء الا و یسبح بحمده، یا مثلا میگه که فاسأل القریه، از قریه سوال کن، احتیاج نداره شما تقدیم بگیرید، احتیاج نداره از اهل قریه سوال کنید، از خود قریه سوال کنید، اونا جواب میدن شما نمیشنوید، اگر مقامتون بالا بره جواب اونا رو میشنوید، از خود قریه سوال کنید، قرآن مجاز نگفته. و امثال ذالک، انزلنا الحدیث فیه بأس شدید، فیه بأس شدید، نه شماها بأستون رو و غضبتون رو به وسیله آهن اجرا میکنید، این حرف جداییه، خود آهن بأس داره، پیداستی بالاخره یه چیزی هست، بأس صفت نفسانیه، این داره به آیه داره به آهن نسبت میده. و امثال این آیاتی که داریم، روایاتی که داریم، اینا هیچ وقت نباید حمله بر مجاز کنید. اگر در یه جا معصیت میکنید اونجا شهادت میده، شهادت فرع بر اینه که بتونه تلقی شهادت بکنه، تلقی شهادت فرع بر علمه، علم فرع بر حیاته، این باید زنده باشه تا بتونه بفهمه که اینجا معصیت شده و بعدم شهادت بده. این احتیاج به تقدیر گرفتن نداره، دلائل نبویه، آیات قرآنیه بدون احتیاج به تقدیر، همه میفهمن که همه دلالت میکنن به اینکه کل اشیا حیه، منتها ما نمیفهمیم، ما به اون این قدرت داده نشده که حیات اینها رو درک کنیم، ولی خود اینها حیه. خب بعد ایشون برای اثبات این مدعا دلیلی هم اقامه میکنه، دلیل عقلی. خب اینا اشاره بود به آیات، به دلائل نقلی از قبیل آیه و روایات، اما ما آیات دلائل عقلی هم بر این مسئله داریم، و اون دلیل عقلی مفرداتش قبلا گذشته و شاید هم میشه گفت ترکیبش هم قبلا گذشته. دلیل عقلی ما اینه که جسم دارای طبیعته، این رو ما قبلا بیان کردیم که هر جسمی دارای طبیعته، طبیعت یعنی صورت نوعیه، اگر این صورت نوعیه به این جسم داده نشه، جسم مثلا تحصل پیدا نمی کنه، چون جسم یه معنی جنسیه، معنی جنسی که وجود خارجی نداره، تحصل یعنی حصول نداره، نه در خارج، نه در جسم، نه در ذهن، تا شیء نوع نشه وجود ذهنی پیدا نمی کنه، این باها عرض کردم، تا شیء نوع نشه وجود ذهنی پیدا نمی کنه، و تا نوعی فرد نشه وجود خارجی پیدا نمی کنه، وجود شخصی، تحصل خارجی متوقف است بر شخص شدن، تحصل ذهنی متوقف است بر نوع شدن. پس چیزی تا نوع نشه اصلا تحصل، که تحصل ذهنی که اولین تحصل پیدا نمی کنه. بنابراین باید صورت نوعیه که سازنده نوع پدید بیاد تا اولین تحصل که وجود ذهنی پیدا بشه، بعد تحصل بعدی که وجود خارجی. پس صورت نوعیه مخبن و محصل شیه. تا جس صورت نوعیه یعنی طبیعت پیدا نکنه تحصل پیدا نمی کنه. این مطلب. مطلب بعدی این که قبلا گفتیم تمام حرکات و تحولات جوهری که در یک جسم حاصل میشه به وسیله طبیعتشه. از طبیعته که محرک جسم است، من النقص الى الکمال. خب اینو مثلا قبلا گفتیم. مطلب سوم این که اگر این جسم با این طبیعتش داره حرکت میکنه، دائما متبدل میشه، چه چیزی این حرکت رو حفظ میکنه؟ جسم که رو به زواله، یعنی نه که مرکب شده از اشیایی که با هم ناسازگارن. مثلا آتش با هوا نمیسازه، آتش در شدت حرارت، هوا در شدت برودت، آب با خاک نمیسازه، آب در شدت رطوبت، خاک در شدت یبوست. اینا با هم تضاد دارن، سازگار نیستن. وقتی در کنار هم جمع شدن، اون طبیعت ناسازگارشون دعوتشون میکنه به تفرق که دوباره از هم جدا شد. یه چیزی باید طبیعت قرار بدیم، حافظ رو باید یه چیزی قرار بدیم که عوض نشه با اون چیز نفسه. توجه شدیم با این دلیل ثابت شدیم که هر موجودی که داره حرکت جوهری میکنه نفس داره، و چون ما معتقدیم که همه موجودات حرکت جوهری میکنن، پس همه موجودات نفس دارن. بیان مطلب این شد که جسد رو که داری میبینی، این که احتیاج به اثبات نداره. این جسد تا صورت نوعی یعنی طبیعت نداشته باشه تحصل نداره. پس بدون که صورت نوعی هم داره، و این صورت نوعی حرکت میکنه بر طبق مبنای حرکت جوهری، ثابت نمیمونه. اگر ثابت نمیمونه، چه چیزی میتونه این مرکب رو حفظ کنه که این مرکب از تفرق محفوظ بمونه؟ اون چیز خود طبیعت نمیتونه باشه، اگرچه طبیعت هم حفظ میکنه، ولی چون طبیعت داره متبدل میشه، یه چیزی ماورای طبیعت لازمه که بتونه حفظ کنه، و اون ماورای طبیعت نفسه. به این ترتیب ثابت کردم که هر موجودی که حرکت جوهری داره نفس داره، و چون همه موجودات عالم کون و فساد حرکت جوهری دارن، همه نفس دارن. فثبت المطلوب. بعد در اینجا اعتراضی میشه که حافظ این مرکب رو نفس قرار ندید، عقل قرار بدید. اون وقت باید به این اعتراض جواب بدیم که انشاءالله بحث بعدی میده. بعدا قبلا بحث داشتیم، بله قبلا یه بحثی کردیم که در اینجا طبیعت ما یا مقدار ما و امثال ذلک. طبیعت ما در واقع یعنی طبیعت غیر ثابت. بازم طبیعت غیر ثابت باید متکی بشه به یه ثابتی. ما در اونجا که مطلب رو گفتیم تمام نکردیم مطلب رو. گفتیم طبیعت ما کافی است، ولی توضیح ندیدیم طبیعت ما بالاخره یعنی طبیعتی که عوض میشه. این طبیعت ما هم اگر بخواد ثبات داشته باشه، چون داره عوض میشه، ثباتش به یه جا بسته است، اونجا نفسه. ما ادامه ندادیم حرف رو، ما حرکت جسد رو به طبیعت ما ختم کردیم. حالا اگه کسی بگه طبیعت ما ثباتش به چیه؟ طبیعت ما که داره عوض میشه، اون ثباتش به چیه؟ باز باید به یه ثابتی وصلش کنیم و اون ثابت نفسه. حرفی که ما اینجا میزنیم با حرف گذاشتمون تلافی نداره. در حرف گذاشته میگفتیم حرکت جسم بستگی داره به ثباتی که برای طبیعت ما هست، یا حرکت جسم در مقدار قبلا گفتیم بستگی داره به ثباتی که برای مقدار ما هست. ولی خب دیگه ما حرف ادامه ندادیم. یه نفر ممکنه بیاد بگه طبیعت ما ثباتش به چیه، مقدار ما ثباتش به چیه، اونم که داره عوض میشه. اون وقت باید یه چیزی رو درست کنیم که عوض نشه، متکیش میکنیم به نفس. باز دوباره نفس هم میگن عوض میشه، متکیش میکنیم به عقل. دیگه اینجا حرف ختم میشه، چون عقل دیگه عوض نمیشه. اما چرا مستقیما این حرکات رو به عقل نسبت نمیدیم، اون یه بحثی که الان میگیم. چرا واسطه قائل میشیم؟ چرا این حرکت طبیعت رو و این حافظ رو عقل نمیدونیم مستقیما؟ چرا این وسط نفس رو میگنجونیم؟ یه بحثی است که انشالله در چند خط بعد میاد. و قد مره شروع به استدلال عقلی است بر مدعا، یعنی بر این که هر موجودی دارای نفسه و همچنین آخر سر دارای عقله. وقد مر ان الجسم من حیث هو جسمون لا قوام له، به لحاظ جسم بودنش یعنی با قطع نظر از صورت طبیعیه، با قطع نظر از صورت نوعیه لا قوام له، خودش حالت جنسی داره، حالت جنسی که داشته باشه تحصل نداره، قوام نداره، دون طبیعت المقدمه یعنی خالیاً از طبیعت المقدمه قوامی نداره. طبیعت مقدمه یعنی همون صورت نوعیش، طبیعت مقدمه ای که المحصله یاه نوعا که تحصیل می کند و ایجاد می کند این جسم رو به عنوان یک نوع، جسم حالت نوعی نداره، بعد از اینکه صورت نوعی بهش داده میشه تازه میشه یک نوع. خب پس قبول کردیم که هر جسمی دارای طبیعته، این جسم رو استدلال نکرد که جسم داریم چون مشهوده، احتیاج به استدلال نداره. بعد گفت جسم لا قوام له دون طبیعه، به این ترتیب ثابت کرد که هر جسمی دارای طبیعته، دارای صورت نوعی است. خب حالا بعد از اینکه صورت نوعی رو برای هر جسمی ثابت کرد، خصوصیت این صورت نوعی رو میگه و طبیعت لکونها دائم السیلان والاستحاله به جوهرها سلام حالا یفتقر الی حافظ مقیم له. طبیعت خودش که ثابت نیست، طبیعت چون دائم السیلانه و دائم الاستحاله است به جوهرها، استحاله نوعاً در تحولات کیفی گفته میشه، میگن این شی استحاله پیدا کرد یعنی از کیفیتی به کیفیت دیگه بیرون رفت. آب رو مثلا وقتی که خنکی میذارن گرم میشه میگن استحاله پیدا کرد، یعنی از حالتی که برودت بوده به حالت دیگری که رطوبت که حرارت خارج شد. یا سیب رو از وقتی که از سبزی به زردی و بعدم به سرخی متحول میشه میگن استحاله پیدا کرد. استحاله نوعاً در تحولات کیفی گفته میشه اگر بی قرینه بیاد، ولی گاهی از اوقات به تحول جوهری گفته میشه اگر قرینه داشته باشه، در اینجا قرینه داره. ولی استحاله به جوهره ها، قید به جوهره ها نشون میده که منظور تحول جوهری است نه تحول کیفی، که همون دائم السیلان بودن رو افاده میکنه. و طبیعه لکن لها دائم السیلان ولی استحاله به جوهره ها سلام حاله احتیاج دارد به حافظی که مقیم اون جسم باشه، چون جسم داره حرکت میکنه، طبیعت داره حرکت میکنه، دائما متبدل میشه، یه چیزی باید باشه که این حفظش کنه. و الا اگر اون طبیعت که اگر طبیعت ثابت میبود میگفتیم این جسم رو چه چیزی از تفرق حفظ میکنه؟ خود طبیعت، خود طبیعت هست نمیذاره این جسم متفرق بشه. عرض کردم جسم از چیزهای ترکیب شده که با هم ناسازگارن، اگر حافظی این ترکیب رو حفظ نکنه این اجسام، این اشیا دوباره به سمت اصلشون برمیگردن. به دلیل اینکه مثلا میبینید انسانی که میمیره حافظ رو از دست میره، بدنش متفرق میشه، متلاشی میشه، قسمت خاکش خاک میشه، قسمت آبش بخار میشه، میره به حاشیه بقیه‌اش، هر کدوم به اصل خودش منتقل میشه و میپیونده. ولی تا وقتی که حافظی برقراره این مرکب حفظ میشه، حالت تفرق پیدا نمی کنه. پس اگر بخواهیم جسمی رو به اون حالت ترکیبش حفظ کنیم احتیاج داریم به این که حافظی داشته باشه. طبیعت اگرچه حافظه ولی حافظ لحظه‌ایه، چه عوض میشه. پس ما احتیاج داریم به یه حافظی که مقیم جسم باشه که ماورای طبیعت این جسم رو حفظ کنه. وحی النفس، اون حافظ نفسه، یه ضمیرش به حافظ برمیگرده. میدونید در اینجور مواضع میشه ضمیر رو مذکر آورد به اعتبار مرجع که حافظه، میشه مؤنث آورد به اعتبار خبر که نفسه. هم هو نفس درسته هم هی نفس درسته. از لا یمکن جواب دخل مقدره، جواب اشکال مقدره. اشکال مقدر اینه که چه عیبی داره که شما بگید حافظ خود عقله، حافظ نفس نیست. همه این سیلان و امثال زالش هم بهت خود عقل بذارید. ایشون جواب میده عقل ثابت محضه و غیر متغیر، نفس و طبیعت متجدد محضه و غیر ثابت، ثابت با غیر ثابت مناسبتی نداره، غیر متغیر با متغیر مناسبتی نداره، اینا دوتا مقابل همه. چجوری شما یه امر غیر مناسب رو سرپرست یه امر غیر مناسب دیگر میکنید؟ این دوتا که هم مناسبتی ندارن که یکی سرپرستی دیگری رو به عهده بگیره. باید در این وسط چیزی باشه که من جهتن با طبیعت سازگار باشه، من جهتن با عقل سازگار باشه، تا بتونه نقش میانجی رو بین هما بازی کنه. یعنی از یه جهت مادی باشه، از یه جهت مجرد باشه، از اون جهت مجردش مرتبط باشه به عقل، از جهت مادیش مرتبط باشه به طبیعت، وقت لولا بشه بین این عقل و طبیعت و اون چیز نفسه، که من جهت وجودهی مجرد است و من جهت فعلهی جسمانی است. من جهت فعلش مرتبط به طبیعت می شود، چون از این جهت جسمانی است، با جسم انس داره. من جهت وجودش که مجرده، به مجرد مرتبط میشه، چون با مجرد انس داره. خب حالا این میتونه میانجی بشه بین این دوتا. عقل محض نمیتونه مدبر طبیعت باشه بدون واسطه، اما نفس میتونه. نفس میتونه به وجهی که به سمت عقل داره فیض رو از عقل بگیره، به وجهی که به سمت طبیعت داره فیض رو در اختیار طبیعت بگذاره. اما عقل که دوتا وجه نداره که به یه وجهش از خدا بگیره به یه وجهش به طبیعت بده. لذا نمیتونیم ما عقل رو مستقیما سرپرست طبیعت و حافظ طبیعت قرار بدیم، بلکه باید اینجا واسطه قائل بشیم. چی؟ که دوتا نفس، نفس دو جهت داره. جهتش چیه؟ نفس ذاتش اینه، ذاتش اینه خدا نفس رو وجودش رو جعل میکنه. وجود نفس خصوصیتش اینه که دو جنبه ای باشه، دو چهره ای باشه، نه دو تا چهره بهش میده.
بعد اول خدا جسم رو
تعریف کنه، جسم خصوصیتش اینه که متجدد باشه. نمیشه، به خاطر اینکه خود بله جسم خصوصیتش اینه که متجدد باشه، قبوله. ما میگیم خدا جسم رو خلق کرده، جسم خصوصیتش اینه که متجدد باشه، ولی خب این متجددی که داره الان عوض میشه چی چیزی حافظشه؟ حافظشو چیکار میکنی؟ حافظش عقله، عقله، حافظش عقله، بله. عقل مناسبت داره با این، با نفس مناسبت باشه، بالاخره مناسبت داره با این وجود. بالاخره ببینید شما مثل این که اون فرمایش ابن سینا رو فراموش کردید که خدا وقتی چیزی رو جعل میکنه خصوصیات اون چیز خودش جعل میشه، احتیاج به جعل نداره. که مثال میزنه در همون وقتی که داشته زردالو میخورد، اینجور که نقل میکنن میگه خدا مشمش رو آفرید نه او رو مشمش قرار داد، یعنی زردالو رو آفرید نه چیزی آفرید و زردالوش کرد. اینجور نیست، زردالو رو آفرید، یعنی دیگه اون آفرینش، این آفرینش خصوصیتش اینه که زردالو باشه، اون آفرینش خصوصیتش اینه که سیب باشه. سیب بودن رو دیگه خدا دوباره جعل نمی‌کنه و زردالو بودن رو دوباره جعل نمی‌کنه، اینا خصوصیت خودشه. خدا نفس رو میآفرینه، نفس خصوصیت اینه که دو چهره داشته باشه. اگر با یک چهرهش مرتبط بود این نفس کلاً حفظ شده، با یک چهرهش مرتبط بشه نفس کلاً حفظ شده، چون دو چهرهش که جدا نیست از خودش که. اگر عقل تونست از یه طرف تدبیر رو به این برسونه به طرف دیگه‌اش هم میرسه، این دو طرف جدایت هم نداره، دو شیء مستقل که نیست. اگر تونست عقل از طرفی که با خودش مناسبت داره اینو تدبیرش کنه، اون طرف مخالف هم تدبیر میشه. اتجاه این نداره که عقل دو بار تدبیر کنه، یک بار مستقیما این طرفش، یک بار مستقیما اون طرفشو، که شما وقت اشکال کنید که اون طرف نفس که طرف مادیشه با عقل مناسبت نداره اینش چی تدبیر میکنه. عقل از همین طرفی که مناسبت داره تدبیر میکنه، چنده او تدبیر رو رها میکنه تا اون عمقش میره، تا اون طرفش هم میشه خودش میره، نه اینکه این تدبیر رو از طرف مجرد وارد میکنه، از اون طرف مادی هم استفاده هست، اون طرف مادی هم استفاده رو میاره. از لا یمکنو تأثیر العقل فی طبیعت المعینه، غیر المعینه رو دقت بکنید، عقل در طبیعت تأثیر میذاره. قبلا هم گفتیم صورت نوعیه به ماهیت صورت نوعیه از عقل صادر میشه، به ماهیت صورت نوعیه یعنی کلی از عقل صادر میشه، ولی معین بخواد بشه نه، معینش مادیه. صورت نوعیه مجرده، اما صورت نوعیهی که در این شخص خارجی این مادیه، اینو نمیذاری، اجازه نمیدیم که مباشرتا از عقل فیض دریافت کنه این صورت نوعیه رو. ولی صورت نوعیه طبیعی چرا؟ صورت نوعی طبیعی که مربوط به نوعه، اون مستقیم از عقل میتونه فیض در بفوره، چون اون ماده نیست. قید معینه توجه کنید، الا یمکن تأثیر عقل در طبیعت معینه مگر به توسط نفس. چرا نفس باید واسطه باشه؟ لعدم المناسبه بین ثابت المهد که عقله و المتجدد المهد که نفسه، مناسبتی نیست الا به متوسط زی جهته، مگر در این بین واسطه باشه که دو فهلو داشته باشه، دو چهره داشته باشه، یک چهره به سمت ثبات، یک چهره به سمت تجدد. فن نفس و واقعتون بین العقل و طبیعه، نفس میتونه این مناسبت، میتونه این واسطه شن واسطه ای رو ایفا کنه. پس نفس واقعی میشود بین عقل و طبیعت، چون با هر دو مناسبت داره، به لحاظ ذاتش که مجدده با عقل مناسبت داره، به لحاظ فعلش که مادیست با طبیعت. لأن ذاته مجددتون و فعله مادیون، ذاتش مجرده، یعنی وجودن احتیاج به ماده نداره، از ماده اگر درش بیارید میتونه زندگی کنه، ادامه حیات بده، چنانچه من شما متفقن. اما فعلش مادی، اگه بخواد کار کنه به وسیله ابزار مادی کار میکنه. فذاتهو عقلون، به این جهت مناسبت با عقل داره، و فعلهو طبیعتون، به این جهت مناسبت با طبیعت داره. حالا که مناسبت با هر دو داره، میتونه واسطه بین هر دو قرار بگیره، فیض از اون بگیره به این بده. و ها کذا ذات و طبیعت نفسون و فعلها جسمون، باز خود طبیعت باز واسطه میشه بین نفس و جسم. اون جرم کثیف که از خاک و هوا و آتش و آب ساخته شده، اون چه مناسبتی با نفس داره؟ همونطور که عقل مناسبت با این طبیعت نداره و نفس باید واسطه بشه، همچنین نفس هم با اون جرم باید مناسبت نداره. اینجا باز طبیعت واسطه میشه. طبیعت که من جهت با نفس با ارتباط برقرار میکنه، من جهت با جسم ارتباط برقرار میکنه، واسطه میشه، فیض رو از نفس میگیره به جرم میده. پس همونطور که نفس به چهره مجردش عقل است و به چهره مادیش طبیعت است، طبیعت هم به چهره مجردش نفس است، به چهره مادیش جرم است. یعنی یک به یک چهره ارتباط با ماده داره، به یک چهره ارتباط با نفس داره. با اون چهره مرتبط به نفسش نفس گفته میشه، با اون چهره مرتبط با جرمش جرم گفته میشه. بله؟ فعل طبیعت جرم همون در نفس همینی گفت. فذاته در نفس هم، فذاته عقلون و فعله طبیعتون. ذاتش عقله، یعنی چی؟ یعنی ذاتش مجرده در نفس، فعلش طبیعت است، یعنی فعلش مادی است. طبیعت هم همچنین است. هاشزا ذات طبیعت نفس، یعنی به لحاظ ذاتش نفسه. طبیعت هم به لحاظ ذاتش یه تجرد برزخی داره مثل نفس، به لحاظ ذاتش. به لحاظ فعلش جسمه، یعنی فعلها جسمون، به لحاظ فعلش جسمه، یعنی کارش خود جسمه. جسمون ثم ما یلحق الجسم، این ثم رو توجه داشته باشید، اصل بر جسمه. فعلها جسمون و به دنبال جسم، ما یلحق الجسم، به واسطه طلبی کن. یعنی طبیعت دو تا فعل داره، یکی جسمه، بالاخره این جسم از طبیعت صادر میشه. این قبلا هم داشتیم که این طبیعت منشأ میشه برای این جسم. حالا طبیعت پدر مادر، چنانچه بعضی ها معتقد بودن، یا طبیعت خود همین مولود، چنانچه بعضی دیگه معتقد بودن، بالاخره طبیعت که آمد جسم رو میاره، چون صورت نوعیه فاعله، نه اون قابل، نه اون جسم. جسمی که قبول کننده است که فاعل خودش نیست، صورت نوعیه فاعله است. بعد از این که طبیعت جسم رو درست کرد، البته با کمک اون عقول عالیه و امثال زاله، چون اگه نباشن هیچی، طبیعت خودش به تنهایی کاری نیست. طبیعت که با کمک اونها جسم رو درست کرد، بعد به دنبال جسم ملحقات جسم هم درست میکنه، حرکاتی رو، کارهای دیگری رو که این جسم انجام میده، همه رو طبیعت در واقع انجام میده. پس و فعلها جسمون، فعل این طبیعت جسم است، و به دنبال جسم چیزی است که ملحق به جسم می شود به واسطه حرکات. مثلا فرض کنیم کتاب و امثال ذلک، این همه کار طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی جسم انسان رو می سازه با وسایط قبلی و بعد از جسم اون وقت شروع میکنه به کارهای جسمانی، مثلا فرض کنید که نوشتن و امثال ذلک. اگر اینها رو نسبت بدیم به طبیعت، هرچی که نسبت داره به طبیعت، هرچی نسبت داره به طبیعت، همه این کارها که واسه حرکات درست میشه همه از طبیعت ناشی میشه. البته چیزایی هست که به حرکت نسبت داده نمیشه، این کتابت به حرکت نسبت داده، به طبیعت نسبت داده نمیشه، این طبیعت به نفس نسبت داده میشه. چیزایی که به طبیعت نسبت داده میشه مثل تولید حرارت در بدن، مثلا فرض کنید بنابر نظری هضم غذا و امثال ذلک، که البته اگر طبیعت رو ما وسیع بگیریم که شامل نفس نباتی هم بشه، به واسطه در حرکات طبیعیه، حرکات طبیعیه نه حرکات حیوانیه. خب والله سبحانه وراء الجمیع، وراء الجمیع، اینا همه شدن علت. جسم شد معلول، طبیعت شد علت او، نفس شد علت طبیعت، عقل شد علت نفس، والله سبحانه وراء الجمیع، خدا پشتر همه علت همه است و فوق الکل و هو القاهر فوق عباده. خدا علت همه و فوق همه علت ها، دیگه بالاتر از او علتی نیست، او علت الاله و همه این فیض از ناحیه او صادر میشه و به بقیه میرسه. پس بنابراین هر چی که هست در آخر مال خداست، اگرچه در ظاهر ما به چیزی دیگه نسبت بدیم، اون چیزی دیگه هم که این فیض روش نسبت بدیم اونم مال خدا. پس همه چی مال خدا. بله والله سبحانه وراء الجمیع، اگه ظرف بگیرید وراء بخونید، خبر گرفتمش من ها، والله سبحانه وراء الجمیع و فوق الکل، ظرف بگیرید ابن عبد و هو القاهر و فوق عباده. خب چند تا استدلالم به کلمات افلوتین و به قول خودشون ارسطو در اصولوجیا میکنن که انشالله اون استدلالا بعدا خونده میشه. الحمدلله.